بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از این که نسبت بین صحت و فساد فقهی و صحت و فساد کلامی را ذکر کردیم، در اینجا سؤالی را مطرح می کنیم که صحت و فساد آیا از احکام وضعیه شرعیه هستند یا از احکام عقلیه هستند یا از امور انتزاعیه هستند که از امور اعتباری انتزاع می شوند در اینجا آراء مختلف هست. چهار قول در اینجا وجود دارد. قول اول قول شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست. شیخ انصاری می فرمایند صحت و فساد از امور انتزاعی هستند که از موارد مختلف اعتباری انتزاع می شوند، به این صورت که عقل حکم می کند که اون چرا که مکلف انجام داده است اگر مطابق با مأمورون به باشد صحت انتزاع می شود، اگر مطابق با مأمورون به نباشد فساد انتزاع می شود. چه در عبادات چه در معاملات و همچنین چه بنابر تفسیر فقها برای صحت و چه بنابر نظر متکلمین در مورد تفسیر صحت. عبارت شیخ انصاری این است که الحق ان الصحة والفساد وصفان اعتباریان ينتزعان من الموارد. شیخ انصاری می فرمایند که حق این است که صحت و فساد دو تا وصف اعتباری انتزاعی هستند که این دو وصف انتزاع می شوند از موارد مختلف، یعنی ادامه عبارت رو می خونم براتون. یعنی اگر عمل مطابق با مأمورون به بود صحت انتزاع می شود از اون عمل، اگر مطابق با مأمورون به نبود فساد از اون عمل انتزاع می شود. بله، الحق و ان الصحه و الفساد وصفان اعتباریان ينتزعان من الموارد بعد ملاحظة العقل انتباق المورد لما هو المأمور به لما هو المأمور به و عدمه. بعد از اینکه عقل ملاحظه کرد که اون عملی که انجام داده است، اون مورد مطابق با مأمور به هست یا مطابق با مأمور به نیست، اول ما هو المجهول سببا و عدمه مطلقا، یا نه مطابق با اون چیزی است که سبب برای چیزی دیگر هست، یا نه مطابق با اون سبب مجعول نیست. اگر مطابق با اون سبب مجعول بود صحت انتزاع می شود، اگر مطابق با اون سبب مجعول نبود فساد انتزاع می شود. درست شد؟ چه در عبادت چه در معاملات، سوان کان فر عبادات اول معاملات، چه در عبادات باشد در معاملات باشد. و سوا اون فسرت صحتو به ما فسرها المتکلمون او به ما فسرها الفقها، چه صحت به اون گونه ای باشد که فقها تفسیر کردن صحت را، چه به اون معنای باشد که متکلمین تفسیر کردند صحت را، دیگه فرقی نمی کند. پس بنابراین به نظر آدرس رو بگم خدمت شما، متار حال انظار جلد 1 صفحه 737. پس بنابراین به نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، صحت و فساد از امور اعتباری انتزاعی هستن مطلقا، چه در عبادات چه در معاملات، و چه بنابر تفسیر فقها چه بنابر تفسیر متکلمین. این قول اول. قول دوم، قول مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه هست. مرحوم شهید ثانی صحت و فساد را از احکام وضعی شرعی دانستند مطلقا، از احکام وضعی شرعی دانستند مطلقا، چه در عبادات و چه در معاملات، چه در عبادات و چه در معاملات. این برخلاف، این قول دوم برخلاف قول شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. حالا در اصول انشاءالله بحثی ما در آینده خواهیم داشت که وقتی صحت و فساد از احکام وضعی شرعی بود، آیا جعل اونها جعل مستقلی است یا احکام وضعی به تبع جعل احکام تکلیفی است؟ اون یه بحث دیگه است که انشاءالله مطرح می شود در اصول. تمهید القواعد، این گفته شهید ثانی، قول دوم در تمهید القواعد شهید ثانی است، صفحه 37. قول سوم، قول سوم قول صاحب فصول هست. صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه بین عبادات و بین معاملات تفصیل قائل شده است، بین عبادات و بین معاملات تفصیل قائل شده است، به این صورت که گفته است که صحت و فساد اگر مربوط به امور عبادی باشد جزء احکام عقلی هستند، ولی اگر چنانچه صحت و فساد مربوط به معاملات به معنی الاعم باشد، از احکام وضعی شرعی هستند. پس در اینجا صاحب فصول در بخش عبادات هم مخالف شیخ انصاری است و هم مخالف شهید ثانی است، ولی در بخش معاملات مخالف شیخ انصاری است ولی موافق با شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه. عبارت صاحب فصول رو بخوانیم: و تحقیق ان وصف صحه و الفساد فی العبادات عقلیون و فی المعاملات شرعیون من احکام الوضع. تحقیق در این مسیر اینه که دو تا وصف صحت و فساد در عبادات عقلی است، ولی در معاملات ولی در معاملات شرعی است، اون هم نه از احکام تکلیفی بلکه از احکام وضعی است. از احکام وضعی است. کتاب الفصول صفحه 140 سطر 18 چاپ سنگی رحلی بزرگه. عرض کنم خدمت شما دیگه آدرس خود خط رو هم دادم که پیدا کردنش آسان باشه. تو چاپ های خطی پیدا کردن عبادت کار مشکلی است. خب بنابراین در اینجا ما باید عرض کنیم خدمت شما که مرحوم صاحب فصول بین عبادات و بین معاملات قائل به تفسیر شده است. برخلاف شیخ انصاری که فرموده است صحت و فساد از امور انتزاعی هستند مطلقا، و برخلاف شهید ثانی که فرمود صحت و فساد از امور عرض کنم خدمت شما شرعی وضعی هستند مطلقا. اما قول چهارم در عبادات تفصیل داده شده بین تفسیر متکلمین برای صحت و فساد و بین تفسیری که فقها انجام دادن برای صحت و فساد. یعنی بنابر تفسیر فقها برای صحت و فساد در عبادات صحت و فساد از امور انتزاعی محسوب می شوند، ولی بنابر تفسیر متکلمین صحت و فساد از امور اعتباری هستند. پس ملاحظه می فرمایید که قائلین به قول چهارم بین صحت و فساد در عبادات، دوباره تکرار می کنم، صحت و فساد در عبادات تفصیل قائل شده بین تفسیر متکلمین نسبت به صحت و فساد و بین تفسیر فقها نسبت به صحت و فساد. قائلین به قول چهارم گفتن که بنابر تفسیر عرض کنم خدمت شما فقها صحت و فساد عرض کنم در عبادات از احکام انتزاعی است، از احکام اصخایی میکنم احکام وضعی شرع است، ولی بنابر تفسیر متکلمین برای صحت و فساد در عبادات صحت و فساد از امور عرض کنم انتزاعی اعتباری است. حالا این قول چهارم مال کیه؟ اصولیون از جمله شیخ انصاری نگفتن مال کیه. منم خودم گشتم پیدا نکردم، ولی در عبارت شیخ انصاری این قول چهارم وجود دارد. به نظرم صاحب کفایه موافق با این قول چهارم هست که الان شرح میدم خدمت شما. عبارت شیخ انصاری برای بیان قول چهارم این است که و حکیت تفصیلو و حکیت تفصیلو بین تفسیرین فی العبادات، یعنی در باب عبادات قارین به قول چهارم تفسیر قارین، تفسیر متکلمی و تفسیر فقها. فقیل به کونهما حکمین علا تفسیر الفقها و انهما وصفان اعتباریان علا تفسیر المتکلمین. گفته شده که صحت و فساد دو حکم جعلی شرعی وضعی هستند بنابر تفسیر فقها نسبت به صحت و فساد، ولی صحت و فساد بنابر تفسیر متکلمین در باب عبادت از امور چه هستند؟ از امور اعتباری انتزاعی هستند. خب حالا عبارتی که شیخ انصاری گفته ارکان متار حال انظار، قول چهارم زد ذکر کرده متار حال انظار جلد یک صفحه 737، مرحوم صاحب کفایه در کفایت الاصول نظر خودشون را در باب این که صحت و فساد از امور انتزاعی اعتباری هستند یا از امور عقلی هستند یا از امور وضعی هستند به گونه ای مطرح کردن که مطابقت دارد با قول چهارم، مطابقت دارد با قول چهارم. به این گونه که مرحوم صاحب کفایه فرمودن که صحت و فساد مواردش مختلفه، یعنی صحت و فساد بنابر تفسیر کلامی یک چیز میشه، بنابر تفسیر فقها به گونه دیگری میشود، با هم دیگه متفاوت هستند. یعنی در بعضی از موارد صحت و فساد از امور جعلی شرعی وضعی هستند، در بعضی از موارد از امور چی هستند؟ عرض کنم خدمت شما، بله بله، آره، اعتباری انتزاعی هستند. حالا برای اینکه کلام صاحب کفایه روشن بشه، صاحب کفایه خیلی مفصل وارد این بحث شده است. برای که خوب توضیح بدیم کلام صاحب کفایه را، ناچارن باید شرح بدیم بر کلام صاحب کفایه. بعد از شرح کلام صاحب کفایه عبارتش را هم بخوانیم. مرحوم صاحب کفایه می فرمایند که صحت و فساد بنابر تفسیر متکلمین از امور اعتباری هستند. یعنی چه؟ یعنی اگر عمل و معتیون به مطابق با مأمورون به شد صحت انتزاع می شود. مثلا فرض کنید که نمازی که خونده است اگر مطابق از حیث شرایط و از حیث عرض کنم خدمت شما اجزا مطابق با مأمورون به باشد، از این معتیون به و عمل انجام شده صحت انتزاع می شود. ولی اگر چنانچه نه معتیون به و اون عملی که انجام داده است مطابق با مأمورون به نشده، فساد انتزاع می شود. درست آنجا؟ خب پس بنابراین در اینجا به نظر مرحوم سال کفایه اگر ما نظر متکلمین را مد نظر بگیریم صحت و فساد از امور انتزاعی هستند، اما اگر چنانچه نه نظر فقها را در مورد تفسیر صحت و فساد ملاحظه کنیم، فقها راجع به تفسیر صحت چه تفسیری کردن؟ چی؟
جعلی
نه، تفسیر صحت و فساد. آره، تفسیر صحت و فساد را فقها این گونه معنا کردند: صحت به معنای سقوط وجوب اعاده و سقوط وجوب قضا، فساد به معنای عدم سقوط وجوب و عدم سقوط وجوب قضا. نه وجوب اعاده ساقط میشه، نه وجوب قضا ساقط میشه، بعد فساد این معنا. خب بر طبق این معنایی که فقها برای عرض کنم خدمت شما صحت و فساد نمودن، صحت و فساد از امور عقلی محسوب میشوند. صحت و فساد از امور عقلی محسوب میشوند. یعنی چی؟ یعنی چی منظور چیه؟ یعنی این که اگر مأمور به به امر واقعی اولی باشد، در اینجا عقل میگوید انطباق قهری است، انطباق قهری است. وقتی انطباق قهری شد صحت میشه صحت عقلی، صحت میشه بعد صحت عقلی. چرا اینطوریه؟ در بحث اجزا اصولیون غالبا سه تا بحث رو مطرح میکنند: مطابقت عمل با مأمورون به واقعی، مطابقت عمل با مأمورون به اضطراری، مطابقت عمل با مأمورون به امر ظاهری. مطابقت عمل با مأمور به به امر واقعی عقلی است، عقلی است. بنابراین وقتی که ما تفسیر صحت و فساد را بنابر رأی فقها در نظر بگیریم، دلیل صحت و فساد از امور عقلی محسوب می شوند. حالا اینجا شرح و توضیحی داره در این زمینه که بحث اجزا رو ما باید مطرح بکنیم بعد منطبقش کنیم بر مانه نفی. انما الکلام در این است که در مواردی که ما شک میکنیم بین وجوب و عدم استحباب، آیا عمل می تواند مطابق با امر واقعی باشد یا عمل نمی تواند مطابق با امر واقعی باشد؟ در این زمینه آرا خیلی مختلف هست، در این زمینه آرا خیلی مختلف هست. بعضی ها معتقدند که عمل نمی تواند مطابق با امر واقعی باشد. چرا؟ چرا؟ چون در دوران بین وجوب احتیاط و عدم الاستحباب در اینجا امر وجود ندارد، شک داریم بین وجوب عمل و عدم الاحتیاط، امر در اینجا وجود ندارد. یعنی علم به امر ما نداریم. وقتی علم به امر نداشتیم احتیاط در اینجا نمیتواند ما بخوایم عمل رو احتیاطاً انجام بدیم، نمیتواند عمل ما احتیاطاً مطابق با امر واقعی باشه. نظر مرحوم شیخ انصاری این است که نه، ما میتوانیم. این مال بعضی از فقها هست، حالا یادم نیست که نظر کیه.
قول دومه
شیخ انصاری میفرماد نه، در همینجا ما میتوانیم عمل را احتیاطاً انجام بدیم و میتواند مطابق با قول واقعی هم معمورمه واقعی هم بشود. منتها معمورون بهرا که انجام میدهیم بدون قصد قربت باشد، ولو در عبادات باشد. یعنی لازم نیست که امر وجود داشته باشد تا ما بخواهیم قصد امتثال امر بکنیم تا بشد قصد قربان. این لزومی نداره، بلکه همان محبوبیت ذاتی که عمل عبادی دارد کفایت میکند. ولی بعضی دیگر مانند صاحب کفایه میفرمایند در اینجا اصلا لزومی ندارد که امر شرعی باشد، اصلا در اینجا لزومی ندارد که امر شرعی باشد به قصد قربت لزومی ندارد. چرا؟ در بحث توسلی و تعبدی خوندیم که قصد قربت چهار معنا دارد. قصد قربت چهار معنا دارد. یک، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر. دو، قصد قربت به معنای حسن عمل. سه، قصد قربت به معنای قصد مصلحت داشتن عمل. چهار، قصد قربت به معنای انجام عمل لله تعالی، چه حسن و مصلحت داشته باشد چه حسن و مصلحت نداشته باشد. مرحوم صاحب کفایه می فرمایند در اینجا ما می توانیم احتیاطاً عمل رو انجام بدیم و می تواند مطابق با حکم مأمور به واقعی بشود و نیازی هم به امر شرعی نیست. چرا؟ چون قصد قربت امر عقلی است، نیازی به امر ندارد، نیازی ندارد مثل رکوع به امر، سجود به امر، قیام به امر، سایر اجزای صلات که اینا نیاز دارن به امر، ولی قصد قربت نیازی به امر ندارد. چرا؟ چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر عقلی است، نمیتواند شرعی باشد. چرا نمیتواند؟ من مختصر میگم خدمت شما، نمیتواند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر عقلی شرعی باشد. چرا؟ چون امر زمانی می آید که موضوع باشد، یعنی سله زمانی می آید که اجزاء صلات باشند. در اینجا امر قصد امر، قصد قربت به معنی قصد امر بعد از آمدن امره، یعنی وقتی امر آمد روی موضوع مکلف میخواد قصد کند این امر را. پس قصد امر دو رتبه متأخر از خود چیه؟ موضوعه. معنا ندارد قصد امر که دو رتبه از موضوع متأخره به امر شارع یا جزء صلات بشود. چرا؟ چون تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، چیزی که جایگاه دو رتبه عقب‌تره بیاد چیکار کنه؟ یا جلو واقع بشه و جز موضوع نه. پس بنابراین در اینجا باید بگیم که قصد قربت صرفا عقلیست و ما بقی اجزاء صلات همه شرعی هستن. مولا امر میکنه، بعد از اینکه مولا امر کرد مکلف قصد این امر میکنه، قصد این امر عقلی. چرا؟ چون عقل میگوید صحت عبادت بدون قصد قربت به معنی قصد امتثال امر میسر نیست، لذا عقلی هست. حالا کلام صاحب کفایه نیاز به توضیح و شرح بیشتری دارد که انشاءالله فردا عرض میکنیم خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.